تقریباً ساعت استودیوی رادیو سلامت 15 هست. خیلی خوشحالیم از اینکه همراه شما هستیم و مجله پزشکی که به صورت زنده تقدیم حضورتون میشه. مجله پزشکی. برنامه از گروه بهداشت و تندرستی. این برنامه اوتیسم به نام یکتای بی همتا. سلام عرض ادب محضر شما شنوندگان نازنین شبکه رادیویی سلامت. علوی هستم مجری این برنامه و امروز روز جهانی اوتیسم هست، روز جهانی آگاهی سازی درباره اوتیسم و ما هم بر همین اساس و به همین دلیل در این باره صحبت میکنیم. اوتیسم نوعی اختلال، البته طیفی از اختلالات عصبی تکاملی است و معمولا در سالهای ابتدایی تولد خودش رو نشون میده، اما در گروه های سنی مختلف ما طیف اختلالی رو شاهد هستیم که میتونه از موارد خفیف تا بسیار شدید باشه. با جزئیات بیشتری در این باره صحبت خواهیم کرد، درباره نشانه ها و علائم با توجه به اینکه محور انتخاب شده برای روز جهانی و ماه پیش رو آگاهی سازی است و هر چقدر شناخت ما از نظر اجتماعی از این بیماری اختلال بیشتر باشه، کمک میشه به خانواده ها برای درک شرایط این افراد و البته بهبود کیفی شرایط زندگی مبتلایان. از همین لحظه میتونید به ما تلفن کنید و از ما بپرسید، در محضر کارشناس میهمان برنامه، درباره علائم، نشانه ها، شیوع، امکان بهبودی، شرایط توانبخشی، هر آنچه که شما تمایل دارید. 2265-2876 شماره تلفن ما در رادیو سلامت 30102 برای پیامک های شماست. مهمان بزرگوار ما آقای دکتر جواد گلمیرزایی هستن. ایشون فوق تخصص روانپزشکی کودکان رو دارن. جناب دکتر گلمیرزایی سلام به شما.
با سلام خدمت شما و شنوندگان محترم رادیو سلامت. آرزو میکنم که امسال سال خوبی برای همه مردم ایران باشه و طاعات و عبادات همه هم مورد قبول خداوند بزرگ قرار بگیره.
بسیار سپاسگزارم و ما هم همین آرزو رو برای شما داریم. ضمن سپاس از حضور شما جناب دکتر گلمیرزایی بزرگوار. اما بریم سراغ اوتیسم. آیا میشه یه تعریف یه خطی دو خطی از اوتیسم با این طیف وسیعش ارائه کرد یا خیر؟
در واقع اگر بخوایم به طور ساده بگیم، بیماران اوتیسم توی دنیای خودشون هستن و ارتباطشون با دنیای خارج در واقع خیلی محدوده و خیلی کاری ندارن که در خارج از دنیای خودشون چه چیزی میگذره.
پس این در خودماندگی که براش انتخاب شده یه ترکیب اسمی هست در واقع. اگه بخوایم تو جزئیات خود اوتیسم بریم، نمیخوایم حالا خیلی بازش بکنیم، ولی همون معادل مناسبیه.
بله
که در واقع فرد در دنیای خودش فرو رفته،
بیشتر دوست دارن از کودکی تنهایی بازی کنن، علاقه این که با دیگران رابطه داشته باشن این علاقه خیلی کمه، بازی‌های انفرادی رو خیلی دوست دارن و این نشانه ها رو ما از کودکی میتونیم تو این بچه ها ببینیم.
حالا ما فرم‌های شخصیتی مختلف داریم، یعنی شخصیت‌های مختلفی رو داریم. خب یه عده‌ای درونگرا هستن.
بله.
اینقدر این نشانه‌ها خودش رو نشون میده که خانواده متوجه بشه، به خصوص اینکه در سال‌های ابتدایی گفته میشه 3 سال اول تقریبا نشانه‌ها خودش رو نشون میده که کاملاً تشخیصش بتونه محرز بشه.
تشخیص اوتیسم بیشتر در سن 12 ماهگی تا 24 ماهگی است، یعنی در سال دوم زندگی ما اکثر موارد اوتیسم رو، طیف اوتیسم رو تشخیص میدیم. اگر علائم شدیدتر باشه حتی قبل از 1 سالگی هم تشخیص داده میشه، و اگر علائم خفیف باشه اون موارد در 5 سالگی، 6 سالگی، 7 سالگی ممکنه تشخیص داده بشن. اختلال طیف اوتیسم همینجوری که میگم یه طیفه، یعنی یک سر طیف موارد خفیف رو شامل میشه که علائم خیلی کمی دارن، و یک طرف طیف اوتیسم علائم شدیده. هر چقدر که شدت این اختلال بیشتر باشه زودتر تشخیص داده میشه، ولی به طور معمول در سال دوم تولد ما میتونیم علائم و نشانه ها رو ببینیم و تشخیص بدیم.
بله. آیا کمتوانی ذهنی، اگه ما بخوایم وجه تمایز اوتیسم رو با کمتوانی ذهنی ببینیم که چه وجوه تمایزی داره، آیا در اون گروه قرار میگیره یا اینکه نه؟ چون ما مواردی رو میبینیم که حتی این افراد میتونن جزء نخبگان تلقی بشن، یعنی ما میبینیم که مهارت‌های خاصی دارن.
بله.
که دیگران کمتر این مهارت‌ها رو ما توشون میبینیم، ولی تو طیف اوتیسم بیشتره. با گروه کمتوان ذهنی چجوری این افراد مقایسه میشن؟
اختلالات طیف اوتیسم میتونه با اختلالات دیگه و بیماری‌های روانپزشکی دیگه همراه باشه. حدود 30% این بچه‌ها کمتوان ذهنی هستند و در واقع از نظر ضریب هوشی اگر اینا رو ارزیابی کنیم کمتر از حد انتظار ما هستن، ولی حدود 70%شون میتونن هوش معمول داشته باشن یا هوش بالایی داشته باشن. و یکی از چیزهایی که پیشاگهی رو به ما نشون میده که این کودکی که الان اوتیسم داره چقدر پیشرفت میکنه، یکیش ضریب هوشی خوبه. یعنی اگر ضریب هوشی کودک خوب باشه ما امیدوارتر هستیم. و چیز دیگه‌ای که باز به ما کمک میکنه پیشرفت زبانشون تا 5 تا 7 سالگیه. یعنی اگر خوب بتونن ارتباط کلامی برقرار کنن تا 5 تا 7 سالگی، این هم یک معیار دیگه‌ای هست که ما رو بیشتر امیدوار میکنه. البته قطعا همه پدر مادرها باید امیدوار باشن، چون اختلال طیف اوتیسم یه اختلال دژنراتیو یا اضمحلالی نیست، بنابراین آموزش خیلی به این کودک ها کمک میکنه و پدر مادرها همیشه و همیشه باید امیدوار باشن که بچهشون بتونه مهارت های لازم رو فرا بگیره.
این که فرمودید دژنراتیو نیست یا اضمحلالی نیست، منظورتون اینه که ناتوان کننده نیست؟
بله، یعنی سیر ناتوان کننده نداره به مرور زمان. بعضی از اختلالات سیرشون پیشرفت میکنه و به طرف ناتوانی میره، ولی اوتیسم نه. و اهمیت شناخت اوتیسم خیلی مهمه که ما زود تشخیصش بدیم. اگر ما زود تشخیصش بدیم و آموزش‌های لازم رو زودتر شروع کنیم، پیشاگهی این بچه‌ها بهتر میشه. کودکان هر چقدر که سن پایین‌تری داشته باشن بهتر میتونیم بهشون آموزش بدیم، آموزش پذیرتر هستند. بنابراین نکته‌ای که در برخورد با این بیماران مهمه، خیلی مهمه که زود تشخیص بدیم و زود وارد پروسه در واقع درمان رفتاری و اگر نیاز باشه درمان دارویی قرار بگیره.
خیلی خیلی ممنون. این پرسش ها رو همین ابتدای برنامه مطرح کردم به این دلیل که وقتی از اوتیسم صحبت میشه درست که شناخت اجتماعی مقداری بیشتر شده، ولی انقدر زوایای مبهم برای همه ما وجود داره. میدونم که الان خیلی این پرسش تو ذهنشون هستش که واقعا چقدر قابل تشخیص قبل از تولد این مشکل، چه عواملی باعث میشه و آیا شما میتونید واقعا از نظر فیزیکی یا تغییراتی در مغز اتفاق میفته، چقدر قابل تشخیصه، این چه جور روند تغییرات به چه شکل بوده که یک فردی مهارت‌های ارتباطیش دچار اختلال میشه، کما اینکه شما فرمودین 70% هوش معمولی دارن.
بله.
یعنی خیلی از ما ممکنه که این افراد رو کم توان ذهنی تصور بکنیم. خیلی بعض برخیشون میبینیم که مهارت‌های خیلی خاصی دارن که دیگران این مهارت‌ها رو ندارن. بیشتر آشنا میشه با اختلال طیف اوتیسم و شما شنونده عزیز هم میتونید با برنامه در ارتباط باشید، تلفنی از ما سوال بپرسید از طریق 22-65-28-76، میتونید به ما پیامک بزنید، پرسشاتون رو پیامکی ارسال کنید از طریق 30102. در خدمت شما خواهیم بود تا حوالی ساعت 16 با موضوع اوتیسم در برنامه مجله پزشکی. شنوندی عزیز صدای ما رو از رادیو سلامت میشنوید. این برنامه برنامه مجله پزشکی است و مهمان ما آقای دکتر جواد گل‌میرزایی فوق تخصص روانپزشکی کودک و نوجوان و موضوع ما اوتیسم است. اختلال طیف اوتیسم، ببینیم که نشانه ها چه هست. آقای دکتر کاملا مشخصه که وقتی روز جهانی به عنوان آگاهی سازی انتخاب شده، اینکه خانواده‌ها چقدر هوشیار باشن نسبت که اینکه بتونن زود شناخت پیدا کنن، شما فرمودید که هر چقدر زودتر آموزش شروع بشه بچه‌ها میتونن زندگی راحت‌تری داشته باشن، ارتباطاتشون بهتر بشه. میریم سراغ این نشانه ها. منتها قبل از اینکه بریم سراغ نشانه ها، چقدر شیوع داره اوتیسم و اگر که ما شاهد شیوع بیشتر هستیم، آیا واقعا زندگی امروزی باعث شیوع بیشتر این بیماری شده یا اینکه آگاهی و تشخیص به موقع هست که باعث افزایش شیوع
در واقع هر دو؟ هم شیوع اوتیسم به نظر میرسه که در سالهای اخیر رو به افزایشه و آخرین آمار از هر میگه به ما که از هر 45 کودک یک نفر مبتلا به اختلال طیف اوتیسمه و از نظر نسبت جنسی در پسران 3-4 برابر بیشتر هستش در مقایسه با دختران. یعنی در واقع اوتیسم در پسرها شایع‌تر هستش و البته به نظر میرسه که بهتر و بیشتر هم تشخیص داده میشه، که در واقع این افزایش شیوع یکی از دلایلش میتونه در واقع این باشه.
بله. و بریم سراغ نشانه ها. وقتی که ما از طیف صحبت میکنیم، خب یک سر طیف خفیف، یک سر طیف شدید، نشانه ها متنوع هست با همون تنوع طیفی که ما بینیم، یا اینکه نشانه ها ثابت شدت و ضعفش متفاوت میشه؟
لزوماً دو فرد اوتیسم همین نشانه هاشون ممکنه شبیه هم نباشه. کلن برای تشخیص ارتباط برای تشخیص اوتیسم دو تا حوزه مهمه. یکی این که ببینیم ارتباط اجتماعی این افراد با دیگران چجوریه، چجوری ارتباط اجتماعی برقرار میکنن. یک سری علائم حول هوش ارتباط اجتماعی و یک سری علائم حول هوش این هستش که این افراد اینترستا و علایق محدودی دارن، به چیزای محدودی علاقه دارن و همینطور یک رفتارهای تکراری تو این افراد دیده میشه. لازمه که بگم اختلال طیف اوتیسم فقط در کودکان نیست، در بزرگسالان هم وجود داره ولی چون خیلی از کودکان آموزش میبینن، میتونن خیلی از علائمشون رو باهاش انطباق پیدا کنن، خیلی از علائمشون رو در واقع اون مهارتایی که کسب میکنن تو بزرگسالی ممکنه یک سری علائمشون کم رنگ بشه.
این که میفرمایید بزرگسالان هم میتوانند مبتلا باشن، یعنی این که این فرد اوتیستیک بوده،
بله،
و این مشکل باهاش تا بزرگسالی و تا پایان عمرش ادامه دار بوده، حالا تحت آموزش قرار نگرفته، خب نشانه ها بیشتر خودشون نشون میده. آیا ممکنه در یک مقطعی فرد در یک مقطع سنی تازه دچار اوتیسم بشه یا اینکه نه؟
خیر، این در واقع علائمش رو، البته شما فرمودین که یه سوالتون این بود که آیا قبل از تولد میشه اینو تشخیص داد. خیر، قبل از تولد نمیتونیم تشخیص بدیم. اون علائمی که در حوزه روابط اجتماعی هستش، ببینید ما وقتی که دو نفر میخوان با همدیگه ارتباط برقرار بکنن، تعامل اجتماعی داشته باشن، این تعامل اجتماعی یک قسمتش به گفتگو مربوطه، یعنی از نظر کلامی چجوری دو نفر با هم صحبت میکنن، چجوری فکرشونو به اشتراک میذارن، چجوری علاقه های خودشونو به اشتراک میذارن، چجوری راجع به هیجانات خودشون صحبت میکنند. افراد اوتیسمی این کارو نمیتونن خوب بکنن، یعنی نمیتونن به اون چیزایی که علاقه دارن اون علاقهشونو با دیگران به اشتراک بذارن، و به همین دلیل و علاقه دیگران رو هم نمیتونن خوب درک بکنن. یه مکالمه خوب یه مکالمه رفت و برگشتیه، یعنی در این مکالمه من باید یک سری اطلاعات بدم و یک سری اطلاعات بگیرم، و وقتی که یک سوالی ازم پرسیده میشه متناسب با سوالی که از من پرسیده میشه پاسخ بدم، ولی این در اوتیسمیا مشکل داره، بنابراین ارتباط کلامیشون مشکل داره. حتی وقتی که به بزرگسالی میرسن، مثلا وقتی که دو نفر دارن با هم صحبت میکنن، این مهارت رو ممکنه نداشته باشن که چجوری من به عنوان نفر سوم به این گفتگوی دو نفره ملحق بشم، یا اینکه وقتی که وارد یه مکالمه میشن دقیقا نمیدونن که چه چیزی رو باید بگند و چه چیزی رو باید نگند، پس از نظر کلامی مشکل دارن. دو نفر که در واقع با هم دارن ارتباط برقرار میکنن، فقط از نظر کلام ارتباط برقرار نمیکنن، نگاه چشمیشون، تون صداشون، اون شکل چهرهشون که نشون میده مثلا این چهره الان خوشحاله، عصبانیه،
زبان بدن،
آفرین، زبان بدن، ژستاش، حالت چهره، تون صدا، اینا در واقع این مهارت ها رو ندارن، یعنی نمیتونن این در واقع متوجه بشن که این هیجان طرف مقابل چیه، الان اون الان خوشحاله یا ناراحته. اگر من دارم مثلا راجع به فوتبال حرف میزنم، متوجه نمیشه که این طرف مقابل اونم آیا از این فوتبال خوشش میاد یا علاقش به یه چیز دیگه است. اگر ما نتونیم علاقه طرف مقابل رو بدونیم در مکالمه، بنابراین ارتباطمون با دیگران به مشکل برمیخوره. در کودکی اینا اشاره کردن و این کودکان بلد نیستن، یعنی مثلا وقتی که میرن توی اسباب بازی فروشی با دستشون نمیتونن اشاره بکنن بگن من اون اسباب بازی رو میخوام، به جای این کار دست پدرش یا مادرش رو میگیره میبره به طرف اسباب بازی، بدون اینکه به صورت پدر و یا به صورت مادرش نگاه بکنه. نگاه چشمیشون خوب نیست. ما در یه مکالمه، البته به فرهنگ‌های مختلف میزان نگاه چشمی ارتباط داره، ولی معمولاً حدود 50% مکالمه ما میتونه با ارتباط چشمی همراه باشه. اگر بیش از حد باشه ممکنه منجر به ناراحتی طرف مقابل بشه، و اگر خیلی کم باشه ممکنه طرف مقابل حس کنه که ما در واقع خیلی به اون توجه نداریم. تماس چشمی در این افراد خیلی کم، از کودکی، یعنی خیلی نگاه نمیکنه به پدرش، به مادرش، و اشاره کردن رو ندارن، اشاره کردن پدر مادرم دنبال نمی کنن. یعنی مثلا تو خونه مادرش میخواد ساعت دیواری رو بهش نشون بده، اشاره میکنه، دست مادرش و انگشت مادرش رو دنبال نمیکنه که به اون ساعت دیواری برسه، نگاه مادرش هم دنبال نمیکنه که الان مادر من داره به ساعت دیواری نگاه میکنه حین اشاره کردن. اینا رو خوب متوجه نمیشن، بنابراین توی رابطهشون اشکال ایجاد میشه، مثلا با دوستشون. نکته سومی که در ارتباط با ارتباطات اجتماعی هست اینه که این افراد دوستیابی ضعیفی دارن. اگرم دوست پیدا کنن، دوستاشونو نمیتونن خیلی خوب نگه دارن. این کودکان از کودکی بازیهای تخیلی ندارند. مثلا یه دختر خانوم ممکنه بخواد خاله بازی کنه، اینا این کارو نمیکنن. یا یه پسر ممکنه بخواد ادای پلیس رو در بیاره، اینا نقش نمیگیرن، بازیهای تخیلی ندارن، خودشونو نمیتونن به جای دیگران بذارن. یه چیزی هست تئوری ذهن بهش میگن، تئوری آف مایند، یعنی اینکه نمیتونن دنیا رو از نگاه دیگران ببینن،
انقدر خود فرو رفتن.
بله. یعنی اینکه مثلا ما وقتی داریم با یکی مکالمه میکنیم یا مثلا داریم شطرنج بازی میکنیم، تو بازی شطرنجمون باید این دقت رو داشته باشیم، بازی خوانی کنیم، مثلا ببینیم که طرف مقابلمون داره چه فکری میکنه، یا مثلا یه دوتا کشور که دارن با هم میجنگن، فرمانده های جنگی بازی خوانی میکنن که الان اونا ممکنه چه کار بکنن و ما باید چه کار بکنیم برای جلوگیری. این پیشبینی های لازم رو این افراد ندارن و نمیدونن چه رفتاری در کجا مناسبه. مثلا به بزرگسالی میرسن، نمیدونن که در مصاحبه شغلی مثلا به شکل رسمی باید صحبت کنن و مکالمهشون موقع مصاحبه شغلی باید متفاوت باشه از یه مکالمه‌ای که مثلا ما در منزل داریم با افراد خانوادهمون، یا اینکه فرق بین شوخی و طعنه و جدی رو نمیدونند. و همینطور که گفتم این بچه‌ها بازی‌ها رو دوست دارن به تنهایی بازی کنن، خیلی با دیگران رابطه ندارن. اگرم یه سری بچه‌ها رابطه داشته باشن، با همسن و سالیای خودشون نیست، یا با آدمای خیلی بزرگ رابطه دارن یا با بچه‌های خیلی کوچیک. پس این سه تا در حوزه روابط اجتماعی، ارتباط کلامی، ارتباط زبان بدن و ارتباط چشمی و دوستیابی و نگه داشتن دوست و بازی‌های تخیلی، این حوزه‌ای هستش که در این کودکان مشکل داره.
خیلی خیلی سپاسگزارم. تعدادی پیامک به دست ما رسیده. من سعی میکنم که صحبتی نکنم که آقای دکتر خیلی بتونن مفصل علائم رو برای ما بازگو بکنن، چون ظرافتهایی داره تشخیصش و اینکه خانواده به چه مسئله باید دقت بکنن، چون اهمیت داره که هرچه زودتر این مشکل شناخته بشه تا کمک بیشتری بتونه فرد بگیره. اما آقای داریوش از اکباتا من خواهش بکنم یه خورده این پیامکتون رو واضح‌تر برام ارسال بکنید. من متوجه نشدم که منظورتون از تأثیر تخت پارک بچه در منزل چیه، تأثیرش رو چی، و اگر که واضح‌تر برام بگید خیلی بهتره. اما یکی دو نفر از شنوندگان عزیز اشاره داشتن به دلایل، مثل عزیز شنوندهی که نگران کمکاری تیروئید کنترل نشده مادر هست، که چقدر آیا احتمال داره که تأثیر داشته باشه
روی اوتیسم؟ اثری نداره. در واقع مواردی که ممکنه که از علت اوتیسم که ما وقتی میخواییم صحبت کنیم، به خونریزی های بارداری مادران میتونیم اشاره کنیم، به دیابت مادر ضمن بارداری میتونیم اشاره بکنیم، به ضربه هایی که ممکنه مثلا موقع بارداری به سر کودک وارد بشه، یا اینکه کودکانی ممکنه خیلی نارس باشن، خیلی وزن تولد خیلی کمی داشته باشن، زردی خیلی زیادی داشته باشن. البته اینا لزوماً به این معنا نیست که هر کسی این مشکلاتو داره لزوماً بچهش مبتلا به اوتیسم بشه. اینا به عنوان یه فاکتور خطر ارزیابی شده. یا دیدن خانومایی که ضمن بارداری از یه داروی به نام سدیم والپرات استفاده میکنن، که یه داروی تثبیت کننده خلق، مثلا برای میگرن هم میدن، اگر ضمن بارداری خانوم این دارو رو مصرف کنه، این هم دیدن ریسکش یه مقدار در بچه ها بالا میره. ژنتیک نقش داره و بعضی از سندروم های شناخته شده ژنتیکی مثل یه چیزی به نام فرجیل ایکس، سندروم ایکس شکننده، که این میتونه در گروهی از بچهای اوتیسم باشه، یعنی اوتیسمی باشه. وقتی اینا میرن مطالعه ژنتیک میکنن میبینن این اختلال ژن ایکس شکننده رو دارن، یا یه بیماری به نام توبروس اسکلروزیس که ممکنه همراه با تشنج باشه، یه چیزایی به نام مشکلات پوستی باشه. یعنی هستن سندرومایی شناخته شده ایم که وقتی ما این اوتیسمیا رو ارزیابی میکنیم به اون تشخیص میرسیم.
یعنی همراهی داره با
همراهی
مشکلات.
داره بله.
بله
همراهی داره، ولی لزومن گفتم کمکاری تیروید نگران نباشن.
در بین این دلایلی که شما فرمودید که ژنتیک میتونه نقش اساسی داشته باشه، اصولا دلیل واضحی برای شناخته نشده؟
دلیل واضحی نداره، ولی دیدن در مطالعاتی که روی دوقلوها انجام شده، چون دوقلوها ممکنه دوقلوها یکسان باشن، ممکنه دوقلوهای غیر همسان باشن، دیدن اگر در دوقلوی همسان یه نفرشون اوتیسم داشته باشه، احتمال بیشتری اون یکی هم اوتیسم داره. بنابراین به این نتیجه رسیدن پس چون اینا یکسانن ژنتیک خیلی نقش داره.
میتونه در کم توانی های ذهنی ما داریم و حاملگی سن بالا، بالای 35 سال که درصد بله. اختلالات میره بالا. آیا در مورد اوتیسم بله. این همراهی هست؟
بله. در مورد اوتیسم مثلا گفتم والدین اگر سنشون بالا باشه ممکن هستش که در واقع یکی از فاکتورهای خطر است.
بله. خب یک فرصت کوتاه بگیریم، این وقفه کوتاه، شما تنفسی بکنید. آقای دکتر گل میرزایی فوق تخصص روان پزشکی کودکان مهمان بزرگوار ما هستند. شما شنوندگان عزیز همراهیتون رو با رادیو سلامت داریم و شماره تلفنی که در اختیار شماست درباره اوتیسم میتونید از ما بپرسید از طریق 2265-2876 که شماره تلفن ما در رادیو سلامت هست. میتونید پیامک ارسال بفرمایید. 30102 در اختیار شماست. معمولا به این حوالی که میرسیم یک بخشی رو تقدیمتون میکنیم که خانم قندی همکار عزیزمون برامون تهیه کردن، مرتبط با همه موضوع برنامه هست. با هم بشنویم، میریم و باز میگردیم.
اوتیسم اختلال رشدی است که بر نحوه تعامل و ارتباط فرد با دیگران و نیز یادگیری و رفتار مبتلایان اثر میگذارد. دکتر محمد رضا بیگدلی متخصص نوروفیزیولوژی و عضو هیئت علمی پژوهشکده علوم شناختی و مغز دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی:
مطالعات نشون داده که مصرف دوزهای بالایی از ویتامین دی در کودکان به مقدار زیادی علامت‌های اوتیستیک رو کم می‌کنه. کمبود ویتامین دی در دوران بارداری شرایط به وجود اومدن و کودکان اوتیستیک رو بالا میبره. بنابراین یکی از مهمترین مواد یا ویتامین هایی که در بدن برای تولید نوروترانسمیترها لازم هست ویتامین دی هست که میتونه نقش بسیار مهمی رو در تولید نوروترانسمیترها داشته باشه و در جامعه ما در حال حاضر به شدت کمبود ویتامین دی وجود داره و این ویتامین دی رو ما میتونیم به واسطه مصرف شیرهای کمچرب، نه شیرهای پرچرب، شیرهای کمچرب حاوی ویتامین دی یا ماست حاوی ویتامین دی برطرف بکنیم، یا اینکه ما میتونیم روزانه پرلهای ویتامین دی مصرف بکنه. البته مصرف پرله ها حتما باید در کنار غذا باشه و اگر به تنهایی باشه فرصت جذب ویتامین دی رو کاهش میده